تان سره دوستانه روابط ولري. مننه پیژم.
حکومت افغانستان میگوید آماده است مسئولیت‌هایش را در مورد تأمین مالی و امنیتی انتخابات ریاست جمهوری انجام دهد. رئیس جمهور اشرف غنی صبح امروز به ولایت هلمند رسید و رهبران چهار کشور خواهان روند سیاسی برای پایان یافتن جنگ سوریه شدند. با سلام و روز همیتان بخیر، اینجا رادیو آزادی، ساعت هم 9 صبح به وقت افغانستان شد. در بخش خبری این برنامه و در نیم ساعت پیش رو من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میر احمد صافی با مجموعه از خبرها و گزارش از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. در نیمه دوم این ساعت برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. جزئیات از گزارش های ما تا لحظات بعد. در آغاز خبرهای این ساعت. سرخطها قرار است رئیس جمهور غنی با مقامهای هلمند در آن ولایت روی امنیت گفتگو کند. حکومت افغانستان میگوید مردم قندهار با اشتراک در انتخابات ولسی جرگه جواب سخت به طالبان دادند و یک مهاجم در ایالت پنسیلوانیا امریکا پس از کشته شدن 11 تن بازداشت شده است. مشروع خبرها. رئیس جمهور افغانستان امروز وارد ولایت هلمند شد. عمر زواک سخنگوی والی هلمند گفته که رئیس جمهور وضعیت امنیتی این ولایت را با مقامهای هلمند به بحث خواهد گرفت. آقای زواک افزوده که قرار است رئیس جمهور با خانواده های عبدالجبار قهرمان و صالح محمد اسکزی نامزدان پیشین ولسی جرگه افغانستان که کشته شدند دیدار کند. شماره از اعضای کابینه حکومت افغانستان با رئیس جمهور اشرف غنی در این سفر همراه هستند. جزئیات تا لحظات بعد. حکومت افغانستان میگوید مردم قندهار با اشتراک در انتخابات ولسی جرگه جواب سخت به طالبان دادند. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان شام شنبه به رادیو آزادی گفت مردم افغانستان بار دیگر تعهدشان را در مورد حاکمیت قانون و دموکراسی نشان دادند.
مردم افغانستان امروز یک بار دیگر اراده خود را برای تامین حاکمیت قانون، دموکراسی و مردم سالاری نشان داده.
بجز از ولسوالی های نیش و معروف، انتخابات ولسی جرگه در دیگر مناطق قندهار روز شنبه برگزار شد. پس از کشته شدن جنرال عبدالرازق قمندان امنی قندهار در 26 ماه میزان، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان برگزاری انتخابات ولسی جرگه را در این ولایت برای یک هفته به تأخیر انداخت. طالبان مسئولیت کشته شدن جنرال رازق را به عهده گرفتند. شمار از نماینده های شورای ولایتی دایکندی گفتند طالبان 39 نفر از این ولایت را از یک هفته به این سو به گروگان گرفتند. غیرت جواهری یک عضو شورای ولایتی دایکندی به رادیو آزادی گفت 36 تن در منطقه مرزی میان ولسوالی کجران و ولایت اورزگان را بوده شدند و 3 تن دیگر که روز شنبه برای صحبت با شورشیان رفته بودند نیز به گروگان گرفته شدند.
از جانب حکومت مرکزی تعداد 3 نفری که من هیچ اطلاعی از طرف مردم کجان رفت دادن تا اینکه با مرتضی و کلانا و عبدالکای تنباز صحبت بکنند از یاد رهایی مسافر متاسفانه اونا اونا را هم دهو زدن.
با گفته اعضای شورای ولایتی دایکندی کودکان و زنان هم به گروگان گرفته شدند. مقام های محلی دایکندی با تایید رویداد میگویند تلاش برای آزادی این افراد از طریق صحبت با ریش سفیدان محلی جریان دارد. طالبان تا هنوز در این مورد تبصره ای نکردند. یک مقام ارشد ازبکستان گفته است کشورش از پاکستان خواهد خواست که در روند صلح به رهبری و مالکیت افغانها با حکومت افغانستان همکاری کند و بر گروه طالبان هم فشار لازم بیاورد. اسمت الله ارگاشوف نماینده ویژه ازبکستان برای افغانستان روز شنبه با حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان در کابل دیدار کرد. بر اساس خبرنامه دفتر شورای امنیت ملی افغانستان ارگاشوف گفته است به زودی یک هیئت این کشور به پاکستان سفر خواهد کرد. در خبرنامه برنامه آمده که دو جانب در مورد مسائل گوناگون از جمله امنیت، صلح و ثبات و نیز توسعه اقتصادی بحث کردند. در بخش اقتصادی نماینده ویژه ازبکستان گفته است کشورش برای تطبیق پروژه های انرژی 500 میلیون دلار با افغانستان کمک میکند. اینجا رادیو آزادی است و چند خبر از منطقه و جهان. رهبران ترکیه، روسیه، فرانسه و جرمنی خواهان آغاز روند سیاسی به حمایت سازمان ملل متحد برای پایان یافتن جنگ در سوریه شدند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز شنبه 27 اکتبر در استانبول میزبان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی بود. در بیانیه چهار رهبر همچنان آمده است که باید تا پایان امسال کمیته‌ای به هدف کار درباره آوردن اصلاحات در قانون اساسی ایجاد شود و راه را برای برگزاری انتخابات آزاد عادلانه در سوریه باز کند. در این حال کشورهای غربی بشار اسد رئیس جمهور سوریه را به انجام حملات کورکورانه بر غیر نظامیان متهم می کنند و ترکیه هم برای برکناری او از قدرت به شورشیان محلی کمک می رساند. اسد از حمایت روسیه و ایران برخوردار است. در جریان جنگ داخلی 7 ساله سوریه بیش از 400 هزار تن کشته و میلیون ها تن دیگر آواره شدند. پلیس در ایالت پنسیلوانیای آمریکا گفته که مهاجم مظنون پس از تیراندازی روز شنبه در یک عبادتگاه یهودیان در شهر پیتسبورگ بازداشت شده است. پلیس نام مهاجم مشکوک را رابرت باورس گفته است. رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که در این حمله 11 تن کشته و دست کم 6 تن دیگر به شمول 4 پلیس زخمی شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا رویداد را یک عمل ناشی از تنفر خوانده و آن را نکوهش کرده است. ترامپ گفت که تیرانداز باید با مجازات اعدام برسد. از سوی هم بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل ضمن نکوهش رویداد با جامعه یهودی پیتسبورگ هم دردی کرده و گفته که کنار آنان میماند. و انتخابات ریاست جمهوری در گرجستان امروز 28 اکتبر برگزار می شود. 3.5 میلیون تن در گرجستان واجد شرایط رای دهی هستند. در میان 25 نامزد یک زن 66 ساله به نام سلومی زورباشویلی هم حضور دارد. او در فرانسه متولد شده و پیش از این وزیر خارجه گرجستان بود. حزب حاکم گرجستان از سلومی حمایت کرده اما او به عنوان نامزد مستقل در انتخابات اشتراک کرده است. گیورگی مارگویلا شویلی رئیس جمهور گرجستان از اشتراک در این انتخابات خودداری کرده است. از سال 1991 میلادی به این سو این هفتمین انتخابات ریاست جمهوری در گرجستان است. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. ساعت 9:07 دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه مجله خبری حاضر و در کمتر از نیم ساعت پیش رو من جاوید نعیمی و همکارانم با شما خواهیم بود. حکومت افغانستان میگوید آماده است مسئولیت‌هایش را در مورد تأمین مالی و امنیتی انتخابات ریاست جمهوری انجام دهد.
اراده برای انتخابات ریاست جمهوری از طرف حکومت وجود دارد. موضوعات تکنیکی را کمیسیون انتخابات در تنظیم
کند. رئیس جمهور اشرف غنی صبح امروز به ولایت هلمند رسید. نگرانی از جلب و جذب کودکان در صفوف شورشیان و خیزش‌های مردمی در ولایت فاریاب.
در طول یک ماه در حدود 24 نفر در یک جنگی که در وصولی شده انتقاد صورت گرفته بود 12 نفر از کشته و مجروح شده بود.
در ادامه این برنامه شما را از رسانه‌های جهان را در مورد انتخابات افغانستان مرور خواهیم کرد. رهبران 4 کشور خواهان روند سیاسی برای پایان یافتن جنگ سوریه شدند. کودکان افغان برخشان روبرو با مشکلات روانی.
متاسفانه در افغانستان کودکای بیش فعال و کودکای کم فعال ما زیاد داریم و اکثرا مشکلات روانی را دارن اینا.
این گفتگو در رنگ‌های زندگی در نیمه دوم برنامه‌های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم که با رادیو آزادی همراه باشید. رئیس جمهور افغانستان صبح امروز وارد ولایت هلمند شد. عمر زواک سخنگوی والی هلمند گفته که رئیس جمهور وضعیت امنیتی این ولایت را با مقام‌های هلمند به بحث خواهد گرفت. شمار از اعضای کابینه حکومت افغانستان با رئیس جمهور اشرف غنی در این سفر همراه هستند. برای گرفتن جزئیات بیشتر برویم به ولایت هلمند. همین حالا الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی را در تماس مستقیم تلفنی با خود داریم. آقای دایی سلام و صبح شما بخیر. کدام مسائل در صدر اجندای گفتگوهای رئیس جمهور اشرف غنی با مقام‌های ولایت هلمند قرار داره؟ یادت بگویم که رئیس جمهور با کدام هدف به ولایت هلمند رفتن؟
نعمی صاحب بسیار تشکر. رئیس جمهور محمد اشرف غنی اولی ساعت 8 به جوارد شهر لشکرگاه شد و طوری که برنامه از دفتر مطبوعاتی مقام ولایت هلمند بر ما رسیده، او اول با مقامات امنیتی و ملکی ولایت هلمند روی مسائل امنیتی و ادارات ملکی خود صحبت خود داشت و بعد از او با اعضای فامیل عبدالجبار کارمان و همچنان سلی محمد اتکزی، کسانی که برای انتخابات ولسی جرگه نامدن و پیش از انتخابات در یکی چند روز به قتل رسیدن، با اعضای فامیلشان میبینن و بعد از او با اقشار مختلف همچنان جوانان و فعالین مدنی در جلسات جراگانه صحبت های خود داشتن و بعد از او میخوان یک شبخانه که اینجا بستر است و برای نسای ولادی ساخته شدن او را افتتاح میکنن و در آخر روز میخوان در یک گردامایی مردم صحبت خود داشتن و با مردم ملاقات خود داشتن.
بله آقای دایی، یک راکت هم در نزدیکی محل اقامت رئیس جمهور اشرف غنی اصابت کرده، چی جزئیات است از این روی داد؟
این راکت بعد از آمدن رئیس جمهور محمد اشرف غنی در منطقه تور تانک شهر لشکرگاه که در جنوب البته در شمال شهر میشه اصابت کرده، البته نزدیک به منطقه که رئیس جمهور ملاقات خود داشت است ولی تلفات ندارد. و مرزواک سخنگوی والی هلمند گفت که کدام خساره را به وجود ناورده و اونا تانستن محلی که راکت ازش پرتاب شدن او را بمباردمان بکنن و او محل از بین ببرن.
بله و این سفر رئیس جمهور چی پیام های بر باشنده های هلمند داره؟ چقدر بر مردم دیدار رئیس جمهور از هلمند با اهمیت خوانده شدن؟
هلمند که 80% فعلا به دست طالبان است و تنها ولسوالی نوا و ندلی و گرشک و شهر لشکرگاه به دست نیروهای حکومتی است، ضرورت دارد به مقاماتی که بیاین و از نزدیک با مردم صحبت بکنن و با مشکلاتی که در اینجا وجود دارد بنشینن و رای حل برای اونا پیدا کنن. من فکر بکنم این سفر از خود وقت بسیار مهم اجرا شده چون انتخابات ولسی جرگه چند روز پیش گذشت و در انتخابات هم مردم نگرانی هایی دارند، باید با حکومت صحبت بکنند چون از دست اندازی حکومت هم در این صحبت می شود. از این خاطر فکر می کنم با موقع بسیار مهم صورت گرفته و مسائل خوب خواهد داشت.
با تشکر فراوان، الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی از هلمند با ما و شما بود که در مورد جزئیات سفر رئیس جمهور اشرف غنی به این ولایت به صورت زنده و مستقیم گزارش می داد.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما همراه جامعه جهانی نیست.
اراده ببینین، حاجی خوره ببینین، این مشکل
با فرد بارون دیاد شد
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
حکومت افغانستان میگوید آماده است مسئولیت‌هایش را در مورد تأمین مالی و امنیتی انتخابات ریاست جمهوری انجام دهد. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور به رادیو آزادی گفت که مسائل تکنیکی انتخابات ریاست جمهوری آینده به عهده کمیسیون مستقل انتخابات است. کمیسیون گفته که تقویم انتخابات ریاست جمهوری پیشرو آماده شده، این هم در حالی که با تازگی انتخابات ولسی جرگه در 33 ولایت افغانستان برگزار شد. مصطفی صدیقی و جزئیات بیشتر در این مورد.
حکومت وحدت ملی افغانستان میگوید انتخابات ریاست جمهوری سال 1398 در زمان معین آن برگزار خواهد شد. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری شام شنبه بر رادیو آزادی گفت که حکومت میتواند از پس مسئولیت‌های خود در قبال برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آینده براید. او بیشتر گفت:
چیز که مربوط به حکومت افغانستان است موضوع امنیت و تامین منابع مالی هست و اراده برای انتخابات ریاست جمهوری از طرف حکومت وجود داره. موضوع تکنیکی را کمیسیون انتخابات برتنظیم کرد.
سید حفیظ الله هاشمی سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات روز شنبه به خبرنگاران در کابل از گام‌های بعدی سخن گفت.
انتخابات ریاست جمهوری تقویم از او آماده شده. امیدوار هستیم که در این هفته با مطابق قانون با احزاب سیاسی و جنرال‌های سیاسی و ائتلاف‌های بزرگ همچنان با ناظرین این شریک ساخته شود، همچنان با کمیسیون محترم شکایت این شریک ساخته شود.
هاشمی تاریخ مشخص انتخابات را رسما اعلام نکرده اما بر اساس معلومات صفحه اینترنتی کمیسیون چهارمین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان قرار است در آخرهای ماه عمل سال 1398 برگزار شود. انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 میلادی به خاطر اتهام‌ها در مورد تقلب گسترده و بن‌بست رسید و سرانجام محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله با پادرمیانی جان کری وزیر خارجه پیشین ایالات متحده روی تشکیل حکومت وحدت ملی توافق کردند. بسیاری با این باورند که انتخابات ریاست جمهوری گذشته اعتبار رای دهندگان را نیز خدشه‌دار کرد. اکنون اما کمیسیون مستقل انتخابات گفته که برگزاری انتخابات ولسی جرگه در 28 و 29 ماه میزان در 32 ولایت و همین دیروز شنبه 5 عقرب در کندهار اعتبار کمیسیون را نزد رای دهندگان احیا کرده است. اما انتقادها از نحوه برگزاری انتخابات ولسی جرگه هم کم نبود. به موقع باز نشدن شمار از مراکز رای دهی، نبود فهرست رای دهندگان، کار نکردن ماشین های بایومتریک، حاضر نبودن کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات و نیز ساعت ها منتظر ماندن رای دهندگان از جمع شکایت های عمده بودند. کمیسیون شکایت های انتخاباتی گفته که بیش از 6000 شکایت دریافت کرده. در بخش امنیتی نجیب دانش سخنگوی وزارت داخله افغانستان وقوع 192 رویداد امنیتی را در جریان انتخابات ولسی جرگه تایید کرد و گفت که در نتیجه آن 27 نفر به شمول نیروهای امنیتی کشته شدند. اما برخی از رسانه ها شمار کشته و زخمی های خشونت های انگام انتخابات ولسی جرگه را چند صد تن گزارش دادند. طالبان که در 26 ماه میزان دو روز پیش از برگزاری انتخابات ولسی جرگه مسئولیت کشتن جنرال عبدالرازق فرمانده نیرومند امنیه کندهار را به عهده گرفتند، هشدار دادند که انتخابات را به هم می‌زنند. انتخابات ولسی جرگه در افغانستان با 3 سال تأخیر برگزار شد. اکنون دیده شود که با توجه به چالش‌های سیاسی و امنیتی فراروی حکومت وحدت ملی، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 1398 با چه سرنوشت روبرو خواهد شد؟
اظهارات مقام‌های افغان در مورد انتخابات. افغانستان در 2 هفته گذشته شاهد برگزاری انتخابات ولسی جرگه در 33 ولایت بود. البته شنبه و یکشنبه گذشته در 32 ولایت و قندهار هم دیروز میزبان برگزاری انتخابات بود. البته مقام ها در ولایت قندهار اظهارات در مورد انتخابات داشتند و همچنان مشارکت مردم قناعت بخش خوانده شده. برای گرفتن جزئیات بیشتر بریم به ولایت قندهار. همی حالا صادق رشتنی خبرنگار رادیو آزادی را در تماس مستقیم تلفنی با خود داریم. آقای رشتنی سلام. نخستی که مقام های ولایت قندهار شام دیروز در یک نشست خبری مشترک حضور یافتند و جزئیات دادند، چی گفتند مشخصا این مقام ها در مورد انتخابات؟
نیمی صاحب تاسو اوریدونکو ته سلام. بله، د کندهار چارواکو تیر شپه ناوخته چې د ولسی جرګې ټاکنې پای ته ورسېدلې د یوې خبرې غونډې پر مهال وویل چې له توقع خلاف یې د کندهار ټاکنې په ډاډمن امنیت کې ترسره کړي دي. لومړی د کندهار د والي مرستیال عبدالحنان منیب خبرې وکړې، هغه له امنیتي ځواکونو مننه وکړه چې د ټاکنو امنیت یې خوندي کړی و او د ورځې تر پایه پورې هېڅ کومه بده پېښه ونه شوه. د حنان په وینا کندهار کې ټاکنې سهار 8 بجې پیل او مازدیګر 15 بجې پای ته ورسېدې. البته د ومنله چې په پیل کې ځینې تخنیکي ستونزې وې چې وروسته حل شوې او د ټاکنو پروسه عادي ترسره شوه. دغه راز د تدوی ورسته د کندهار د امنیت کمانډانی د امنیت امیر مل پاسوال رحمت الله ترافی خبري وکړي. هغه وویل چې وسوال غوښتل چې د ټاکونو په وړاندې ستونزې جوړې کړي خو ونه توانېدل چې په ولسوالۍ کې البته خوونه توانېدل چې په دې برخه کې ګډوډي رامنځته کړي. ده وویل چې په کندهار ښار او ولسوالۍ کې شاوخوا څوارلس ماینونه ځای په ځای شوي وو چې هغه د پولیسو لخوا کشف او شام شول. وروسته د کندهار د ټاکنو د کمیسیون رئیس نعمت الله ورتاک خبرې وکړې. د ټاکنو په پیل کې د تخنیکي ستونزو له امله په ځینو مرکزونو کې د رایې ورکولو بهیر ناوخته یاد کړ چې البته ویې منله چې دغه بهیر ناوخته پیل شو خو د ده په وینا د ټولو مرکزونو لس فیصده البته د ده په وینا چې په لس فیصده کې ستونزې وې خو په پاتې نوي فیصده کې د ده په وینا چې کوم مشکل نه و او ده وویل چې دغه ستونزې هم وروسته حل شوې. البته ده وویل چې په ټول ښار کې 132 مرکزونه پرانیستي وو او مشخصا یو کوم مرکز تړلی نه و. د ټاکنو کمیسیون مشر همدارنګه وویل چې البته د ټاکنو د پای ته رسیدو وروسته د شپې تر ناوخته پورې د رایې شمیرنې بهیر روان و او شاوخوا درې بجې هم په ځینو مرکزونو کې رایې شمیرنې دوام درلود.
با تشکر فراوان صادق رشتن خبرنگار رادیو آزادی را از ولایت قندهار با خود داشتیم و در مورد برگزاری انتخابات ولسی جرگه در آن ولایت مشارکت مردم و اظهارات مقامات جزئیات می‌داد.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
نو 21 دقیقه به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. انتخابات افغانستان با سرخط شمار از رسانه های جهان هم مبدل شده. روزنامه ها و نشریه های غربی به این انتخابات توجه زیاد کردند. بیشتر از مقیم نایب بشنویم که تعداد از روزنامه ها و نشریه های معتبر جهان را مرور کرده است.
روزنامه واشنگتن پست در مورد انتخابات در قندهار مقاله ای را به نشر رسانده است. نویسنده در این مقاله درباره انتخابات اخیر در افغانستان و حوادث امنیتی به طور خاص کشته شدن جنرال عبدالرازق قماندان امنیه پیشین قندهار تبصره کرده در بخش از آن می نویسد. در انتخابات ولسی جرگه در قندهار تا اواخر روز از کدام حادثه بزرگ امنیتی خبر داده نشد. نویسنده در این مقاله به صفهای طولانی مردم در مقابل مراکز رایدهی اشاره کرده گفت انتخابات با ناامنی همراه بود. روزنامه واشنگتن پست در این مقاله می نویسد ده نامزاد انتخاباتی در تمام افغانستان کشته شده و انتخابات در محلات تحت کنترل طالبان از پیش لغو اعلان شده بود. نویسنده این مقاله از تأخیر در برگزاری انتخابات ولسی جرگه در ولایت غزنی یاد کرده و اضافه می کند که به خاطر کشته شدن جنرال عبدالرازق قماندان امنیه نیرومند پیشین قندهار انتخابات در این ولایت یک هفته بعد برگزار شد. طالبان مسئولیت حمله قندهار را به دوش گرفتند. روزنامه واشنگتن پست می افزاید کشته شدن جنرال عبدالرازق که مخالف سرسخت طالبان شمرده می شد واکنش های را در افغانستان برانگیخت. به نوشته نویسنده مقاله مردم با او با چشم قهرمان ملی می دیدند و او را ستون ثبات قندهار می دانستند. روزنامه واشنگتن پست در ادامه مقاله می نویسد در حالی که در نظر است انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در ماه اپریل سال آینده برگزار شود و مقامهای افغان و آمریکایی در تلاش گفتگوهای صلح با طالبان می باشند، بدین گونه کشته شدن جنرال عبدالرازق ضعف حکومت افغانستان را برملا ساخته و همچنان عناصر جدید بی‌اعتمادی را هم در ارتباط با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و هم در پیشبرد پروسه سول افزایش داده است. نشریه استارز این استرایپس مقاله ای را درباره شایعات به نشر رسانده که پس از مرگ جنرال عبدالرازق در قندهار پخش گردیده بود. در شایعات گفته شده که گویا در عقب حمله بر جنرال عبدالرازق دست نظامیان آمریکایی نهفته بود. نشریه استارز این استرایپس می نویسد با آنکه طالبان مسلح مسئولیت حمله قندهار را پذیرفتند که در نتیجه آن جنرال عبدالرازق و جنرال عبدالمومن کشته و یک جنرال آمریکایی در آن زخمی شد، عده‌ای از قنداری‌ها و نشریه استارز این استرایپس گفته که آنها به این باور هستند که این حمله را نظامیان آمریکایی طرح‌ریزی کرده بودند. نشریه به نقل از مقامهای امنیتی محل در قندهار می نویسد این گونه شایعات را طالبان و کشور همسایه پاکستان در میان مردم پخش می کنند. با گفته این نشریه کشته شدن جنرال عبدالرازق ولایت مهم و استراتژیک مانند قندهار را با چالش های تازه مواجه می کند. نشریه ستارز ان استرایپس می گوید مقام های بلندپایه افغان و منابع ماموریت حمایت قاطع این شایعات را بی بنیاد خواندند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر در ولایت فاریاب از جلب و جذب کودکان در صفوف شورشیان و قماندانان خیزش‌های مردمی نگرانی دارد. مسئولان دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر در ولایت فاریاب میگویند جلب و جذب کودکان از سوی مخالفین مصالح دولت و قماندان‌های محلی باعث شده تا این نوجوانان افغانستان را ترک کنند. عالم رحمانیار جزئیات می‌دهد.
دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در ولایت فاریاب وضعیت حقوق بشری اطفال و ادامه سربازگیری از سوی مخالفین مسلح دولت و قماندانان خیزش های مردمی را در این ولایت نگران کننده می خواند. حمیدالله عظیمی مسئول دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در فاریاب برادی وزادی گفت که اطفال در ولایت فاریاب بجای آموختن علم و ادامه تحصیل و صفوف گروه های جنگی و نظامی جلب جذب می شوند. آقای عظیمی می گوید شماری از نوجوانان و کودکان زیر سن 18 سال که در صفوف این گروه ها پیوسته اند در این اواخر در اثر جنگ بین مخالفین مسلح دولت و خیزش های مردمی قربانی شده اند. وی گفت
سربازگیری اطفال هم مخالف دولت هم خیزش های مردمی البته دولت پلیس نی اینا متاسفانه در بین شان اطفال ها هستن اطفال ها سربازگیری میشه و اینا میگنگدن میبردن جنگ میکنن اینا.
مسئول دفتر صحاوی کمیسیون حقوق بشر در فاریاب اظهار می دارد که در طی یک ماه اخیر مخالفین مسلح دولت از این اطفال و کودکان زیر سن 18 سال در بمب‌گذاری ها حملات انتحاری علیه نیروهای دولتی کار گرفته و خیزش های مردمی نیز آنها را در جنگ های شدید بر علیه مخالفین مسلح دولت سوق می دهند.
اگر ما بیاییم تر یک ماه بپیچیم در طول یک ماه پیش ما کسبت هست در حدود 24 نفر در یک جنگی که در اون سالی شد انتقاد فرد گرفته بود 12 نفر از کشته و مجروع شده بود.
در همین حال عبدالکریم یورش سخنگوی پلیس فاریاب با رد این ادعا می گوید که در چوکات خیزش های مردمی هیچ گونه سربازگیری از اطفال وجود ندارد، اما می گوید که مخالفین مسلح دولت به چنین کاری دست می زنند. یورش در این مورد گفت
خیزش های مردمی خود یه پس من کاملا رد می کنم، هیچ گونه در صفوف خیزش های مردمی یا اطفال یا زرستن کش ندارن نیست و مخالفین اینا دکتر از مدرسه ها میرن بس این مخالفین میپیوندن و اگر بگم در این حساب همین محارباویشان اکثرتان یا کده سرخ طالبان اکثرتان زیر سرین هستن.
اما طالبان تا به حال این موضوع را تایید و یا هم رد نکرده اند. این در حالی است که مسئولان در ولایت‌های همجوار فاریاب، جوزجان و سریپول نیز قبلاً از جلب جذب اطفال در صفوف مخالفین مسلح و داعش ابراز نگرانی کرده بودند.
رهبران ترکیه، روسیه، فرانسه و جرمنی خواهان روند سیاسی به حمایت سازمان ملل متحد برای پایان یافتن جنگ در سوریه شدند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز شنبه در استانبول میزبان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی بود. مصطفی صدیقی با جزئیات بیشتر در این مورد.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفته که با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مورد وضعیت سوریه صحبت کرده است. پوتین روز شنبه 27 اکتبر به ترکیه رفت. در کنار پوتین اردوغان میزبان همتای فرانسویش امانوئل مکرون و نیز انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی است. نشست رهبران چهار کشور عمدتاً به هدف بررسی اوضاع امنیتی و سیاسی سوریه و نیز یافتن راه حل به بحران روان در آنجا روز شنبه در شهر استانبول آغاز شد. اردوغان به اشتراک کنندگان گفت:
تمام دنیانین گوزلری شو آندا بو توپلانتیمیزا یونلمیش دورومدا.
او میگوید امروز چشمان جهانیان به سوی ماست. امیدوارم که صادقانه عمل کنیم و به تفاهم برسیم که نتیجه مثبت داشته باشد و توقعی که از ما میرود ناکام نشود.
این اولویتی کنولار arasında yer alıyor.
در جریان جنگ داخلی 7 ساله سوریه بیش از 400 هزار تن کشته و میلیون ها تن دیگر بی خانمان شدند. در جریان نشست 4 کشور در ترکیه تلاش می شود تا راه های تداوم آتش بس در شهر ادلب سوریه یافته شود. در ادلب ماه گذشته آتش بس شد. این آخرین منطقه است که جنگجویان ضد حکومت بشار الاسد رئیس جمهور این کشور کنترلش را در دست دارند. بیمان می رفت که اگر آتش بس اعلام نشود عملیات نظامی از سوی حکومت سوریه در ادلب آغاز شود و میلیون ها نفر بی خانمان شوند. از سوی دیگر جمعتس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا روز شنبه در بحرین در نشست مرکز بین المللی مطالعات استراتژیک در مورد اوضاع سوریه سخن گفت و افزود که ائتلاف ساخته شده از 70 کشور برای شکن ساختن گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش در سوریه ادامه خواهند داد و همچنان به دیپلماتان زمینه آن را فراهم خواهند کرد تا درباره برقراری صلح پایدار در سوریه تلاش کنند. متس گفت بشار الاسد تنها به خاطر حمایت روسیه و ایران در قدرت مانده است.
سرخط ها قرار است رئیس جمهور غنی با مقام های المان در آن ولایت روی امنیت گفتگو کند. بر اساس گزارش آقای غنی صبح امروز وارد ولایت هلمند شد. راکتی که در محل اقامت رئیس جمهور برخورد کرده تلفات و خسارات به همراه نداشته است. حکومت افغانستان میگوید مردم قندهار با اشتراک در انتخابات ولسی جرگه جواب سخت بد طالبان دادند. شمار از نماینده های شورای ولایتی دایکندی گفتند طالبان 39 تن از این ولایت را از یک هفته به این سو به گروگان گرفتند. یک مقام ارشد ازبکستان گفته است کشورش از پاکستان خواهد خواست که در روند صلح و رهبری و مالکیت افغانها با حکومت افغانستان همکاری کند و بر گروه طالبان هم فشار لازم بیاورد. یک مهاجم در ایالت پنسیلوانیا آمریکا پس از کشتن 11 تن بازداشت شده است. رهبران ترکیه، روسیه، فرانسه و جرمنی خواهان آغاز روند سیاسی با حمایت سازمان ملل متحد برای پایان یافتن جنگ در سوریه شدند. و انتخابات ریاست جمهوری در گرجستان امروز یک شنبه 28 اکتبر برگزار می شود. تشکر که با رادیو آزادی هستید. این خبرها و تازه‌ترین های افغانستان و جهان در صفحه اینترنتی ما azadiradio.com در دسترس شماست. همچنان در فیسبوک و تویتر ما را دنبال کنید. حالا رنگ های زندگی.
رنگ های زندگی.
بصیره حسنی هستم. بصیره جان خودت از کارت بگو که چی را خواندی و کجا کار میکنی؟
من لیسانس هستم از رشته تعلیم و تربیه. قبل از مکتب برای اولین بار در افغانستان خودم اولین فارغان از این رشته هستیم.
فعلا هم در یک کودکستان به صفت مدیر هستین. بودن با اطفال خیلی حوصله میخواید.
هیچ وقتی من طفل حوصله من را سر نبرده. چرا من گاهی وقتا خسته میشم؟ من طفل خسته میشم که او آرام میباشد. اما هیچ وقت خودم از اینکه با اطفال هستم کار میکنم و با آنها درد و دل میکنم هیچ گاهی من خسته نشدم.
بلا معلوم میشه که بسیار یک دختر با حوصله است. اینکه ما شما از دهلیز میامدیم اطفال هم زیادتر پیش شما میدوید. طبعا اطفال پیش کس میره که یک زرگک به مخواستش رفتار کنن، به مدلش رفتار کنن.
متاسفانه در افغانستان کودکای بیش‌فعال و کودکای کم فعال ما زیاد داریم و اکثرا مشکلات روانی را دارن اینا. ما در کودکستان ما یک برنامه آموزشی به نام تئاتر داریم. ما از طریق ازی اطفال شناسایی میکنیم که کیها مشکل دارن. یکی از شاگردای ما در وقت تمثیل چون تئاتر است و سنفی های خود میگفت که برو از زندگی، من از تو خسته شده، من از تو میخوایم خودکشی کنم. اما وقتی که این پیگیری کردم که یک طفل 4 ساله چرا یه گفه بگویه، از کجا یاد گرفته؟ چون طفل مثل یک کاغذ سفید هست، ما هر چیزی که روی از اون نوشته کنیم اونمو رو یاد میگیره و اونمو گفه میگه. وقتی که من با خانواده در میان ماندم دیدم که مشکل از پدر و مادر هستن. پدر و مادر از کسایی هستن که میخواین جدا شوند و مادر از بارها گفته که من از تو خسته شدم و این کودک از یاد گرفته. یک از اشتباهات ما بزرگترهایی است که ما در پیش روی طفل ما جنگ میکنیم اما در خفا و در خلوت آشتی میکنیم. پس نمی‌رسه که پیامدهای منفی بالای روان کودک میمونه. تشکر شما، چون رشته تان است تک سالها دی بخش کار کردین، دمی رشته تحصیل کردین، چی گفتنی ها دارین، چی پیام های را به والدین دارین تا که بتانن یک طفل صحتمند، یک طفل سالم بر جامعه تقدیم کنن؟
پیام این به بزرگترها ای است که طفل است، کودک هست و شما هم این را درک کنین که آنها طفل است و کودک است. توقع نداشته باشین مثل بزرگترها اشتباه نکنه، مثل بزرگترها چتل نشوند. و طفل که اشتباه میکنه، توصیه ما به بزرگترهایم ایسته که از تنبیه منفی استفاده نکنین، محروم کنین کودکه. وقتی کار اشتباهی کرد بگویم که چون این کار اشتباه کردی نمیتونی بازی کنی، نمیتونی کارتون ببینی، نمیتونی خانه پدرکلانت بری، چون این کار اشتباه کردی. کودک میفهمه که کارم اشتباه بود و معذرت میخواد و تکرار اشتباه نمیکنه.
گفتگوی جالبه با یکی از مدیران کودکستان ها در کابل. تشکر شنونده عزیز از همراهی هر یکتان در بخش خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم. یک سپاس هم از میرحمد صافی همکار ما در بخش تکنیک. نشرات رادیو آزادی تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه خواهد داشت. باز هم یادآور میشم که ما را در صفحه اینترنتی ما و فیسبوک و توییتر رادیو آزادی دنبال کنید تا از تازه ترین های روز آگاه شوید. حالا نوبت نشر دو برنامه هفتوار ماست. نخست برنامه هفتگی هوای تازه برای جوانان و سپس هم برنامه حقیقت چیست نشر خواهد شد.
هوای تازه،
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، با امید صحت و سلامتیتان در برنامه این هفته هوای تازه روی علل و عوامل و پیامدهای رقابت‌های ناسالم میان جوانان و راه‌های حل آن درنگ می‌کنیم. این برنامه شامل نظریات جوانان، گفتمان از رقابت‌های ناسالم جوانان و در اخیر برنامه مصاحبه با یکی از روانشناسان افغان مرتبط به همین موضوع بخش دیگری این برنامه است. من حسیب الله تلاش برنامه را تقدیمتون می نمایم. حالا توجه نمایید با گزارشی که سعدی زاهل در رابطه به همین موضوع تهیه کرده است.
بله شنونده های عزیز، پیشرفت ها و کامیابی ها خانه ها با رقابت همراست و این رقابت است که ما را به قله های بلند موفقیت می رساند. باعث می گردد که افراد در زندگی خیش تلاش و مبارزه نماید تا یک موقف یا جایگاه خوب را در اجتماع کسب کند. اما رقابت در زندگی باید از راه های سالم صورت گیرد. اگر رقابت از راه های منفی صورت گیرد، آن را رقابت ناسالم می نامد و رقابت ناسالم عملی که خودخواهانه برای خواست فردی انجام شود و دیگر را موازی با خود نپذیرد و همواره در پی نابودی جانب مقابل پیکار کند. و اما در مقابل رقابت سالم عملی است که دائما فرد در همکاری با دیگران برای بهبود جامعه آن را انجام دهد و خوشبینی را محتوای کار خیش قرار دهد. به گفته کارشناسان اجتماعی، رقابت حقیقت زندگی است. به هر طرفی که نگاه کنید اثر آن را می‌بینید. بین ورزشکاران، هنگام کسب و کار، در مکانهای تحصیلی و مسائل سیاسی. گفته شده که رقابت ذاتی است و افراد دائما در حال رقابت با یکدیگرند و به اندازه تاریخ هستی موجودات زنده قدامت دارد. شمار از جوانان میگویند که رقابت ناسالم در شرایط امروزی میان جوانان بیشتر دیده می شود. نوید سلطانی، یکی از فارغین رشته های علوم سیاسی و ژورنالیسم، عامل رقابت های ناسالم را این گونه بیان می دارد.
دلایل زیادی وجود دارد که رقابت ناسالم زیاد شده. برخی ها را ما میبینیم جوان هست، پولدار هست، از سرمایه خود استفاده میکنه، به یک جای میرسه. اما ما میبینیم فقر و بیچارگی هم وجود دارد که یک جوان دیگر هم آرزو داره به مثل از این جوان به یک جای برسه. متاسفانه یا پول نداره و یا کنم حمایتگر نداره، او دست میزنه به رقابت ناسالم که میتونه که مانع صد راه امور رقیب شوه و مانع پیشرفت از او شوه. با رقابت ناسالم هرگز رسیدن نمیتونیم، هیچ کس نمیتونه به موفقیت برسه.
سلیم رحیمی، یک جوان جوان دیگری است که یکی از همکارانش با وی رقابت ناسالم داشت و این رقابت بعد از 2 سال به خفگی گرایید. از سلیم بیشتر مشنویم.
خاطری که من خودم دارم یه است که یک دفتر ما کار میکردیم، یک رفیقم بود، بیشتر دیگه دوز بودیم. من خبر نیم که کدمه رقابت دارم. تا 2 سال ما کزی دهک جای کار کردیم، بعد 2 سال بعد فهمیدیم اکمه که رقابت کردیم. مدار خوب پیش رفتیم تا حتی شد که رقابت ما جنگ کردیم. بعد جنگ یک سال دیگه دم دفتر بودیم، ما گپ نزدیم. یکی از خاطرهای ما بود از رقابت سالم و غیر سالم.
شکریه یکی از محصلین شهر کابل میگوید بسیاری اوقات متوجه شده بعضی از دختر خانم هایی که در قوم خیش که همسن سال وی است با وی بعضی همچشمی ها و رقابت هایی دارد که این رقابت ها باعث شده که وی از آنان دوری بجوید. در ضمن شکریه میگوید که دختران نسبت به پسران بیشتر رقابت های ناسالم در وجودشان دیده می شود. رقابت دخترها در حد تبصره های منفی در جمع دوستان است، ولی رقابت های ناسالم میان پسران عواقب خیلی ناگوار را در پی دارد.
رقابت ناسالم بین دخترای ما بیشتر چشم میخوره. به طور مثال می دخترها که مثلا یکی دیگر میبینن بدون درک از اینکه مثلا چی موقف هستن و او در چی موقف باشه پشت سر یا روبرو یا در هر جایی تخریب میکنن هم دیگره. و هیچ وقت هم همین شخص که تخریبگر هستم موفق هم نمیشه، جز اینکه استرس و تشویش بر خودش جور میکنه. شخص فوق را هیچ صدمه رسانده نمیتونن. در طبقه سکور رقابت ناسالم هم دیده میشه به شدت که باز بسیار از صدمات جبران ناپذیر هم میتونه در پی داشته باشه.
میگویند که رقابت های ناسالم جوانان را آهسته آهسته به سوی نابودی میکشاند. سهیل ساحل یکی از باشندگان شهر کابل یک مثال از رقابت های ناسالم حادثه احمد ولی هوتک یکی از قهرمانان ورزشی MMA یا مبارزات آزاد را میداند.
قسمی که از نامش پیداست رقابت ناسالم، یعنی چیزی که انسان را به هیچگاه به خوشنودی و خوشبختی نمیکشه. حتی میشه که بگیم جامعه را، یک اجتماع را، یک کشور را به خوشنودی و به پیشرفت نمیکشونه. یک جوان در یک رشته بسیار خوب قدم میگذاره، پیش میره، متاسفانه افراد دیگه هستن که او را به انصدراش قرار میگیرن، به نوعی رو تهدید میکنن، او را لتو کوب میکنن، حتی باعث میشه که او را به قتل برسونن. خب مثال زندهش میشه بگیم که چند شب پیش یک قهرمان ورزشی که وسط افغانستان و وسط جهان رقابت کرده بود و از خود نام خوبی به جا گذاشته بود، متاسفانه توسط افرادی که هنوز مشخص نشده یا به نوع مشخص شده افشا نشدن مورد لتوکوب قرار میگیره که با چاقو سرش بار میکنن. اینی میشه از رقابت های ناسالم بگیریم.
قسمی که شنیدیم سهیل ساحل نظر به دلایلی که فردای همان شب احمد ولی هوتک با یک حریف روسیش مسابقه داشت این حادثه را به یک رقابت ناسالم ربط داد. به خاطر دانستن بیشتر خواستیم که حرفای خود احمد ولی هوتک را شنویم. آقای هوتک گفت که وی بالای شخص ادعا ندارد، اما گفت این افراد قسم معلوم می شدند که گویا ورزشکار باشند.
باز اختار را که خوبتر از که ازده مسابقه اشتران نکنی دیگم. پس یوزر فیسبوک می شد و نمیتونستم که رو تشخیص کنم کی از و این فیک بود. شاین باز یک سنگ نام داشت می داد، یک شاین باز یادم است. ما سر کسی تا ندارم، فقط گفتم میتونم که دشمن افغانستان بند در نظر ورزشکار می رفت، چرا که ما میتونم بسیار براتی امروی 5 نفر خودم نجات بودم. یکی ورزشکار و یکی وزنشان خیلی زیاد بودن.
قهرمان مبارزات آزاد احمد ولی هوتک به مردم و علاقمندانش وعده می‌دهد که هیچگاه از رقابت‌های مثبت خود در قسمت رشد ورزش و بلند نگه داشتن بیرق افغانستان دست نمی‌کشد.
بله عزیزان برنامه، حالا توجه نمایید به نظریات شماری از جوانان شهر کابل که در مورد رقابت‌های ناسالم میان جوانان گفتنی‌های دارند.
محمود هستم، باشنده شهر کابل. در جامعه که رقابت باشه او جامعه پویایی است، تحرکات بیشتر هست، پیشرفت در همه عرصه ها ما شاهدش خواهیم بود بیشتر.
کسی که رقابت ناسالم میکنه دست به کارهای خراب میزنه، خودم خفه میشه معیفه میه که چرا جوان ها با این کارها دست میزنن.
به نام خدا سعیم تلاش هستم، باشنده شهر کابل. رقابت ناسالم متاسفانه که در انسان در بدبختی های بسیار زیاد میکشانه.
شما شنونده برنامه جوانان از رادیو آزادی هستید.
علاقمندان برنامه، در این قسمت سعدی زاهل با شکریه مهدوی یکی از روانشناسان افغان در مورد عوامل، پیامدها و راه‌های حل رقابت‌های ناسالم میان جوانان مصاحبه نموده است که توجهتان را به شنیدن آن معطوف می‌داریم.
خانم شکریه، شما در رابطه با یه بگوین که کدام عامل اجتماعی باعث میشه که جوانان میان خود رقابت‌های ناسالمی را داشته باشن؟
ببینید، وقتی که ما در دوران کودکی هستیم رفاقت و همکاری بیشتر برای ما اهمیت داره تا اینکه وارد مکتب میشیم. رقابت از همونجا در ذهن ما شکل میگیره. و یا اینکه ما یک کودک هستیم، هنوز صفحه روان ما هنوز رشد نکرده، ذهن ما قرار رشد نکرده و مادر همیشه ما رو با اطرافیان ما چیکار میکنن؟ مقایسه میکنن. فلان ببین به کجا رسیده، یا مثلا با خودش مقایسه میکنه. و از همینجا هست که مقایسه ها باعث میشن که رقابت در ذهن ما شکل بگیره و باعث شده که گاهی افراد ما حتی رقابت های ناسالم داشته باشیم.
این رقابت های ناسالم اگر میان جوانان وجود داشته باشه و این جوانان زیادتر در وجود خود بروز بدن، باعث چی مشکلات میشه؟
مثلا یک چیزی که باعث آثار و یا پیامدهایش میباشه، مثلا یک شایعه است. ببینید، وقتی که زمانی که یک شخص میخواد به جایی برسه نمیتونه برسه و او باعث شایعه میشه، باعث میشه که طرف مقابل آبرویش برسونه، باعث میشه که طرف مقابل تخریب بکنه و این باعث میشه که هم به خودش آسیب برسونه و هم به طرف مقابل آسیب برسونه. و بیشترین مشکلی که به وجود میاد، یک جوان ما بیشترین انرژی خود از لحاظ جسمی و روانی صرف این میکنه که من طرف مقابل چه رقمی از بین ببرم. و یا مثلا یک جوان ما همیشه در تشویش میباشه، همیشه در استراب میباشه، همیشه در حالت استرس میباشه و حتی دچار افسردگی میشه. چرا؟ چون که مثلا رقیب خود همیشه فکر میکنه که به یک جایی میرسه و این همیشه چی داره؟ تشویش داره و این تشویش باعث میشه که درست فکر نکنه و تفکر خود به کار نندازه و یا اینکه افسرده میشه. فرض بکنه حالا رقیبش جلو بزنه و یک چیزی برسه و این جوان ما که رقابت داره با اون نرسه، چی میشه؟ فقدان، یعنی افسردگی. و حتی بعدن ها دچار مکسایی دیدیم که با یک چیزی نرسیدن، دچار استرس و یا افسردگی خود نتونستن کنترل بکنن، رو به مواد مخدر آوردن. یعنی خیلی باعث میشه که اکثر نوجوانا و جوانای ما افکار منفی نسبت به رقابت داشته باشن.
خب خانم شکریه، ما که با شما را از جوانا صحبت کردیم، بسیاریشان گفتن که نسبت به بچه‌ها دخترها زیادتر رقابت دارن.
این حرف اشتباه است که دخترها بیشتر از پسرها رقابت دارن و حتی می‌بینید که در رسانه‌ها همه جا میگن که زن‌ها نسبت به مردها حسادت بیشتری دارن. این حرف‌ها اشتباه است. رقابت در ذات تک تک ما و شما هست، حسادت در ذات تک تک ما و شما هست. همه میتونن رقیب باشن، همه میتونن در کار رقابتی باشن.
خانم شکریه، اگر ما درک کنیم که یک جوان امروی ما رقابت ناسالم داره، چی گونه برخورد با ایشان کنیم که او متوجه شود کاری را که انجام میده مناسب یک جوان نیست و باعث تشویش و استرابش میشه؟
ببینید، در محیط کاری اگر باشیم، بیاییم برای دیگران هم یک فرصت ایجاد بکنیم. همه دوست دارن که پیشتاز باشن، همه دوست دارن که اول باشن. گاهی اوقات بیاییم از خود گذشتگی بکنیم، گاهی اوقات بیاییم همکاری داشته باشیم به جای اینکه رقابت داشته باشیم. چون که با همکاری بیشتر میتونیم به هدف خود برسیم. شما ببینید، در اسلام هم به همکاری بیشتر توجه دارن تا رقابت. پس بیایم در قدم اول ما خودمون را از لحاظ ذهنی اصلاح بکنیم و بگیم که دیگران هم حق دارن به یک جایی برسن، به یک رتبه‌ای برسن. و اگر دیدیم که دوست ما هم با ما رقابت دارن، کوشش بکنیم برش بفهمانیم. گاهی اوقات تقلید نابجا هم باعث میشه که ما از بین بریم و برای دوست ما نقاط قوتشون رو بفهمانیم، برش یادآوری بکنیم تا اون نقاط قوت خود دیده و مو مسیر بره.
تشکر.
تشکر شما.
خب جوانان عزیز، با استماع نظریات جوانان به این نتیجه می رسیم که رقابت ناسالم یکی از رفتارهای نامناسب است که نباید آن را در زندگی انجام داد، زیرا رقابت ناسالم باعث عقده، عقبمانی، خفگی، شکست و دشمنی های در بین جوانان می گردد و جوانان کوشش نمایند تا با توانایی ها و استعدادی که دارند برنامه های مثبت را در زندگی داشته باشند تا آنان را وادار به رقابت های ناسالم نکند.
دوستان عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که تقدیمتون شد. تا فرصت بعد، خدا نگهدار.
حقیقت چیست؟
گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
سلام، به یکی دیگر از برنامه حقیقت چیست با من نورالله شایان خوش آمدید. ترور جنرال عبدالرازق نگرانی ها و واکنش های داخلی و خارجی را به همراه داشته است. بررسی هایی که تا هنوز درباره چگونگی این رویداد صورت گرفته ظاهراً مورد قناعت مردم نبوده است. بحث این هفته روی همین موضوع اختصاص یافته است. در این برنامه با محمد یار، یار منشی حزب ودان افغانستان مصاحبه کردیم. امید شنوندهای عزیز تا پایان ما را همراهی کنید. یار صاحب، خیلی تشکر از اینکه فرصت دادین و به استودیو آمدین. در آغاز میخوایم پرسان بکنم که واکنش های مردم در رابطه به ترور جنرال عبدالرازق چگونه بود؟
سلام و احترام عرض میدارم. واکنش های مردم بری ما واقعا عجیب و غریب بودن، بسیار زیاد دلسوزانه و بسیار زیاد غمگین و خشمگین در مقابل اینمی توطئه و اینمی پلان و پروگرام تروریستی، و این نشانگر نمو سطح محبوبیت شهید جنرال عزیق بود که در ذهن جمعی افغان ها انعکاس یافت.
از دید شما چرا ترور جنرال عبدالرازق در میان مردم این گونه واکنش های را در پی داشت؟
به نظر ما مردم از دست پاکستان از شروع جهاد، در دوران جهاد، باز در دوران حاکمیت طالبا و بعد از او که آل خوبی خیال نشده که طالبا و دیگر تروریست های جهان متمرکز شده در پاکستان، در خاک پاکستان، و این ادعا یا اگان وقت تنها افغان ها میکدن و این ادعا حکومت افغانستان میکد. متاسفانه که دنیا بالخصوص امریکا قبول نمیکد، اما آلی ای روشن شده برای امریکا هم روشن شده که تروریستا و مراکز تمویل و تجهیز و تربیه و تریننگش در پاکستان است. اینمی واقعیت ها هستند که مردم میفهمه، و در مقابل اینمی پالیسی خصمانه پاکستان جنرال عزیق بسیار زیاد با جدیت و قاطعیت عمل میکرد. به نظر ما این نقطه قابل درک است که مردم به اینمی خاطر بسیار زیاد غمگین شدن به ترور رازیق، و بین می خاطر اون سطح محبوبیت جنرال رازیق در ذهن جمعی بسیار زیاد خلاف توقع بالا رفت.
نظر شخصی شما درباره کشته شدن جنرال عبدالرازق چیست؟
گرچه نظرات بسیار جالب و عجیب و غریب ارائه میشه، یکی خوب اونمون نظریات عوام هستن، عوام الناس هستن، مثلا در سوشل میدیا و مثلا در کوچه و بازار مطرح میشه، گفته میشه که توطئه امریکا بود، و ما بسیار زیاد تعجب میکنیم بعضی تحلیلگرای جدی در مباحث جدی در میزهای مدور رسانه های جدی، تحلیلگرا هم بحث میکنه و نظرشان است که این توطئه امریکاست. برای ما بخاطر جالب هستن که وقتی امریکا میگه که ما مثلا دوست حکومت افغانستان هستیم، جنرال عزیق یک پارتنر و یک رفیق و یک همکار نزدیک استراتژیک امریکا بود، این حمایت امریکا بود که جنرال عزیق جنرال عزیق شوه. خب وقتی که پاکستان به صفت یک دشمن میشناسین و همیشه مداخله میکنه، آل امریکا میگه، دنیا میگه، شما میگین، هر کس میگه، مثلا پاکستان متاسفانه حکومت پاکستان، پالیسی پاکستان، دیپلماسی پاکستان در مقابل افغانستان خصمانه و دشمنانه است. وقتی که مثلا طالبا اعلان میکنه که این پلان و پروگرام ما بود، طالب یعنی چی؟ طالب در کجا؟ خو علی خو علنی شده، از ابهام برآمده مسئله که طالب شورای کویته در پاکستان حضور داره، اونا ادعا میکنه، ویدیو پخش میکنه، اونمو شخص نفوذی که اینمی عمل انجام داده او ویدیوش پخش میکنه، ما فکر میکنم که مسئله واضح است که جنرال عزیز دشمن پالیسی های پاکستان بود و پاکستان در تعقیب ای بود به شدت در طول یک دهه زیادتر از یک دهه که ترور بکنه، زیاد حملات انتحاری و حملات تروریستی انجام شده، او جان به سلامت به در برده از این حوادث.
دقیقاً چند حمله تروریستی بالای جنرال عبدالرازق صورت گرفته بود؟
زیادتر از 25 حمله تروریستی سرش انجام شده بود، اما او جان به سلامت برده بود.
یار صاحب، پس از کشته شدن جنرال رازق، عکس العمل هایی که حکومت یا اقدامات را که حکومت برای مردم قندهار انجام داد و مردم قندهار هم با یک خلای امنیتی و ظاهرا سیاسی روبرو شده بودند، این اقدامات چقدر قناعت کننده و بجا بود از دید شما؟
ولی من فکر میکنم که سفر رئیس جمهور به قندهار و حضور پیدا کردن بین مردم یا در بین سران اقوام، فکر میکنم که فوق العاده تاثیر مثبت داشت. اونمون 5-6 نقاطی که رئیس جمهور مطرح کرد در مورد جنرال لازیق یا در مورد خواسته های مردم، فکر میکنم که قناعت مردم به دست آورد.
یار صاحب، طالبان یاد کردن و تصاویر و ویدیوهای را نشر کردن که ظاهرا افراد نفوذیشان در یک اداره مهم حکومتی جا گرفته بود که سبب ترور جنرال رازق شد. خب این بار نخست نیست، در گذشته همچنین رویدادهای مشابه صورت گرفته. از دید شما ارگانهای کشفی و استخباراتی هم غفلت نکردن؟
خب اگر مقصر با این مانا باشه که یا به حساب قسمی که گفته میشه دست داشته باشه، خو فکر نمی کنم که دست داشته باشه، یا مقصر بی باشه که مثلا غفلت کرده باشه، فکر می کنم این حادثه اول شما فرمودین که حادثه اول نیست. نمی اشخاص نفوذی که نمی حملات انجام میده، نه تنها برای اشخاص امنیتی داخلی بلکه بر کسای خارجی هم حملات انجام شده و اونا خو ما میفهمیم طبیعتاً که بسیار زیاد دقیق هستن، اصولی هستن خارجی ها، اما این مسئله افغانستان به حد پیچیده است که اصلاً جلوگیری این تو حملات سخت میشه، واقعاً سخت میشه. اگر نه خارجی ای علاقه‌مندی داره نمیخوای و نه حکومت افغانستان که نمیتونه یک حادثه رخ بده، ما فکر میکنم به هر صورت مسئولیت خوب به حکومت برمیگرده، حکومت باید درس بگیره، یاد بگیره و داینده اقدامات جدی داشته باشه، متوجه باشه. اما باز هم مسئله افغانستان مسئله ساده نیست، این مسئله تنها مربوط افغانستان نیست، مربوط منطقه نیست، این مسئله جهانی است، به سطح جهانی پیچیدگی داره. به این خاطر ما فکر میکنم که این میتونه حملات یعنی طبیعی است، اینطور نیست که باید هیچ انجام نشوه. چرا انجام شد؟ انجام خونه شوه، اما فکر میکنم که میشه.
یار صاحب، پس از ترور جنرال رازق وضعیت امنیتی در قندهار از دید شما چگونه خواهد شد؟
این تشویش ما هم داشتم. پیش از اینکه جنرال رازق ترور شوه، در زمان حضورشان، در زمان حاکمیتشان، ما دی مورد زیاد فکر میکردم، بحث میکردم و بعد از ترورشان ما هم دی تشویش بودم، مردم هم افغانستان هم کل دنیا دی مورد تشویش داشت. تا به حالی که ما شما صحبت میکنیم، ما که احوال میگیرم، تحقیق میکنم، تحلیل میکنم، فکر میکنم اونم تشویش که وجود داشت که شاید اوضاع به طرف بحران بره، اوضاع دگرگون شوه، تا به حالی ثبات برقرار است، خلاف توقع ما و خلاف توقع اون ذهنیت که وجود داشت، فکر میکنم که وضعیت نرمال است و زیر کنترل است.
بله، به عنوان پرسش آخر، آیا تادین خان سرپرست قماندانی امنی قندهار خواهد توانست برای امنیت قندهار مؤثر تمام شود؟
اول باید اینمی نقطه مطرح بکنم که به نظر ما از لحاظ پرنسیپ و قانون این یک اقدام خوب نبود که مثلا یک مقام دولتی میراثی شود. این خوب ملکیت کسی نیست، ملکیت شخصی کسی نیست که به میراث بمانه. اما نظر به اونمو روانشناسی جامعه شناختی قندهار که اموجال متاسفانه هنوز هم اونمو ذهنیت تباری و قومی حاکم هستن، نظر به اینمی وضعیت ای اقدام فکر میکنم بجا بود و تا حدی کنترل کدام میتانه ده اینمی شرایط فعلی که خواسته های بازی همانه بازی از سران اقوام ای بود که او نزدیک بر جنرال عزیق بود یا نزدیک به اونمو قوم تبارش بود، خواسته اونا بود. ده نمیتر شرایط حساس فکر میکنم یک اقدامی بجا بود، اما ده طویل مدت فکر میکنم که حکومت باید جدی متوجه باشه و مسئله قندهار به خاطری که بسیار زیاد حساس است، ده کوتاه مدت فکر میکنم مؤثر است.
بسیار زیاد تشکر یار صاحب از اینکه به استودیو تشریف آوردید.
خواهش میکنم.